بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب فرمایشات حضرت صادق علیه السلام با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه دادند. ستاندن و بخشیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. قال صادق علیه السلام: من کان الاخذ احق الله الی من العطاء فهو مقبول لانه یرى العاجل بغفلته افضل من الاجل. وينبغي للمؤمنون اذا اخذ ان ياخذ بحق وإذا اعتيا ففي حق وبحق ومن حق. بحث در گرفتن و عطا کردن است، یعنی چیزی را بگیرید و چیزی را ببخشید. و یک نفر میبخشد و یک نفر میگیرد. این اخذ و عطا است. در قصیده مفصلی که هست میگوید آلوده منت کسان کم شو، تا یک شب در وثاق تو نان است. ای نفس، برشته قناعت شو، کانجا همه چیز نیک ارزان است. شک نیست که هر که چیزکی دارد و آن را بدهد طریق احسان است. لیکن چو کسی بود که نستاند، احسان آن است و این نه آسان است. معلوم می شود که شعاع اشعارش هم همینطور وقتی آدم منطبق می کند با این فرمایشات حضرت جعفر صادق، می توان بگوییم که تقریبا ترجمه و شرح این است. کما اینکه شعرهای اسلامی بیشترشان، به خصوص آنهایی که به تشیع شهره بودند، فرمایشات ائمه را به شعر درآوردند. خیلی مثال زیاد است. همان قضیه فزردق، شاعر و حضرت رضا با دعبل خزائی. در اینجا می‌فرماید کسی که بگیرد و گرفتن چیزی برایش محبوب‌تر و خوشایندتر باشد از این که چیزی را ببخشد، مقبول است. مثل اینکه در معامله مقبول شده. چرا؟ چون گرفتن اخذ فایدهش الان است، عاجل است، ولی اگر ببخشد بخشش را، اجرش و توانش و ثوابش بعداً به او میرسد. و این شخصی که گرفتن را بیشتر خوشش میآید تا بخشیدن، این شخص آتیه را فدای حال میکند، فدای فعلی می کنند. و اما این گرفتن و دادن برای مؤمن باید جوری باشد که می فرماید ازا اخذ ان یأخذ به حق، اگر چیزی می گیرد به حق بگیرد. اگر فرض بفرمایید که در دوران امروز مؤسسه آیین نامش در شرایطی که به چنین اشخاص چیزی داده بشود، این بی خود خودش را دارای آن صفات نداند و مراجعه نکند، به حق بگیرد. یعنی در واقع بداند، مطمئن باشد که این گرفتن و این خرج کردن به حق است. اون کسی که در اینجا مال را می بخشد مثلا فرض کنید از موقوفه وقتی که برای اشخاص معین و مصارف تعیین شده از آن ببخشد، هم اون گناهکار است هم این. اما اگر او نداند برای گیرنده مشتبه کرده باشد، فقط این گناهکار است. فقط به حق هر دو جهت باید باشد. اما وقتی میبخشد، ففی حق در راه کار خیر باشد. یعنی بداند که چه میخواهد، این مال به چه مصرفی خواهد رسید و به حق باشد. یعنی به جا باشد. همون که در اول گفتیم در مورد کسی که میگیرد که به حق بگیرد، اینجا هم این به حق باید بدهد. یعنی اگر مثلا متصدی یک امری هست، بداند که این خرج جزء همین وسائل است، جزء همین موقوفه است، جزء همین چیز است و من حق باشد. یعنی از مال حق بدهد. در مورد مال حق فرض بفرماید که اگر خودش بدهکار است، از مال موقوفه که در دستش امانت است، این بدهی را مصرف نکند. و از جایی که به نحوی این پول برای این خرج در دست اوست، از آن انبار خرج نکند. می فرماید چه بسا اشخاصی که چیزی می گیرند و حالان که در واقع دینشان را دادن. در بعضی روایت هست، البته بعضی ها این روایت را قبول ندارند، برای اینکه عمر آس را هم از صحابه می دانند، خیلی بزرگوار، ولی تاریخ نشان می دهد وقتی معاویه دنبال عمر آس فرستاد که عمر آس آمد با او صحبت کرد، اول گفت که بیا با هم همکاری کنیم. عمر آس گفت برای چه کاری؟ معاویه گفت عثمان مظلوم کشته شد، علی کشندگانش را مجازات نمی کند، به ما هم نمی دهد، بیا قصاص کنیم و از اینها انتقام بگیریم. عمر آس گفت مرا نمی توانی گول بزنی، این حرف ها چیز، راستش را بگو، چه میخوایی، چه میگویی؟ معاویه گفت راستش این است که میخواهم خلیفه بشم، بیا کمک کن. عمر آس گفت در مقابل این کمک که بکنم به من چه میدهی؟ باید حکومت دائمی مصر را به من بدهی. معاویه گفت نه، خیلی زیاد است. این گفته عمر آس، منظور من، ما بقیه داستان را کاری نداریم. عمر آس گفت هیچ زیاد نیست، برای اینکه دینم را دارم به تو می فروشم، به دنیا چیزی می گیرم. حالا اینجا هم حضرت جعفر صادق می فرماید چه بسیار گیرنده چیزی به او می دهند، ولی این دینش را داده. نمونهش همین داستان تاریخی است. و چه بسا کسانی که عطا کردن و چیزی میدهن، ولی سخط خدا را، خشم خدا را برمی انگیزن. بعد دنبالش میفرماید منظور این است که بحث در نفس پول دادن و مقام دادن و کمک کردن که چیزی بدهند یا بگیرن نیست، بلکه بحث در این است که از این دهنده و گیرنده چه نوعشان نجات پیدا میکنند، چه نوعشان کارشان درست است. بسیاری از گیرندگان ناجی هستند و ایرادی بر آنها نیست، و بسیاری از بخشندگان هم همینطور، و بسیاری هم به عکس هستند. ناجی میگویند کسی است که در موقع اخذ وقتی چیزی به او میدهند تقوا داشته باشد، و در مورد چیزی که میبخشد با پرهیزکاری ببخشد. باز در جریان داستان خلفای اولیه زمان عثمان هم به قدری این طور بود. معاویه میبخشید، خیلی هم میبخشید، سخاوتمند بود، منتها بخشش برای استحکام حکومت خودش بود، نه برای ورع. چیزی هم که اگر میگرفت، یعنی مالیاتی که میگرفت، به هیچ وجه تقوا رعایت نمیکرد. خیلی ها را در واقع به عنوان مجازات اموالشان را میگرفت. اخص و عطا در مردم از لحاظ آنهایی این خصلت را دارند، یعنی تازه تقوا هم تا حدی دارند، دو نوع است، یکی خاص و یکی عام. این مسئله خاص و عام در روز هم بحث شد. فرمودن روزه چند رقم است. روزه عام همین است که ما میگیریم و باید در تمام مدت روز از خوردن و نوشیدن احتراز کنیم. روزه خاص روزه کسانی است که از سایر گناهان و سایر خطاها هم احتراز کنند. روزه خاص الخاص به قولی آن است که در تمام این مدت به یاد خدا و برای خدا باشد. اینجا می‌فرمایند در اخذ و عطا یکی خاص و یکی عام است. خاص را دیگر تقسیم بندی نمی‌فرمایند. می‌فرمایند تقوای خاص در این مورد آن است کسی می‌خواهد از خواص بگیرد چیزی را و مصرف نمی کند مگر اینکه یقین داشته باشد حلال است، و اگر به نظرش مشکل بود نمی دانست که حلال است یا حرام، به قدر ضرورت مصرف می کند. یعنی اگر مثلا در حالی است که از گرسنگی دارد ضعف می کند، کمی غذایی به او بدهد، به همان اندازه که از آن حالت ضعف نجات پیدا می کند قبول می کند. اما کسی که تقوای عام دارد، یعنی در این درجه نیست، می گوید من که نمی دانم که این غصب است، من که نمی دانم این مال سرقت است یا نه، قبول می کنم. به این هم البته حرجی نیست، برای اینکه اتکا کرده به اصل براءت یا اصل صحت. میگوید من که نمیدانم این صحیح است، اما آن خاص میگوید از این اصل دوری نکرده، ولی میخواهد که آن اصل برایش متیقن بشود. مثل دعای حضرت ابراهیم که گفت رب ارنی کیف تحیی الموت، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن یطمئن قلبی. حضرت امیر ابراهیم به خدا عرض کرد خدایا به من نشان بده چطوری مرده را زنده می کنی. خداوند گفت مگر ایمان نداری؟ ابراهیم گفت چرا، ولی که یطمئن قلبی، برای اینکه قلب من اطمینان پیدا کند. حالا گروه خاص میخواهند قلبشان آن اطمینان را پیدا کنند، و الا به اصطلاح از لحاظ شرعی هیچ ایرادی ندارند. آن کسی که یک چیزی میدهد، البته به شرط اینکه او ففی حق و به حق و من الحق باشد، میگوید این که میدهد مسلمان است و اصل عمل مؤمن صحیح است، ولی خاص نه. داستانی که این قسمت کمی توضیح می‌دهد داستانی است از شبلی در تذکرت الاولیا. نوشته شده کسی از شبلی پرسید زکات 40 دینار چقدر است؟ شبلی گفت اگر از فقیه می‌پرسی 1 دینار، 1/40 باید به زکاتش بدی. و بیدیم اگر از من میپرسی 41 دینار، 1 دینار آن حکم شرعی، 40 دینار هم نقره داغ اسرا چرا اصلا 40 دینار را در خانه نگاه داشتی؟ اینها را باید خرج مردم میکردی. اینجا هم با آن مسئله شباهتی دارد. میفرماید امین در این مسائلی که گفتی در رعایت اخذ و رعایت اعطا باشد. امین آن کسی است که به حکم خداوند بگیرد و در راه رضای خدا انفاق کند. به حکم خداوند بگیرد یعنی ببیند آیا حق دارد این را بگیرد یا نه. البته در این حکم الله باز قرائتی هست. یک بحث هست که خاص و عام در آن پیش می آید. یعنی اگر دید کسی از او بیشتر احتیاج دارد به او ایثار کند. مثل داستان جنگ بدر یا جنگ احد که گفتم در جنگ که کسی برای یک مجروح آب آورد. گفت برو آن بالاتر مجروح دیگری هست به او بده. اگر همان اولی آب را می گرفت و می خورد گناهی نداشت. آب مال اوست. به او می بخشند. او هم می گیرد. مانعی نه. ولی ایثار کرد و این حکم الله هست. البته درجاتش فرق دارد. حکمی که خداوند می کند که ما باید اجرا کنیم یک درجه است. حکمی که به بزرگان اولیاء خودش، به بزرگانی که ما داریم و اولیاء خودش یک چیز دیگر است و بالاتر است که ما طاقت اجرای آن را نداریم. اتفاق کند، انفاق کند در راه رضای خدا، یعنی انفاق را عبادت بداند. در عبادت هم شرط قربت است، یعنی برای رضای خدا انفاق کند. در این صورت کارش صحیح هست. انشاءالله خداوند به ما این توفیق رو بده این کارا رو بکنیم که متاسفانه کمتر در فقرا دیده می شود و در سر راز خودشون در آخرت درست کنیم.